بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام خدمت برادران و خواهران. مردمی ترین، باید حتما تأکید کرد، مردمی ترین انقلاب در این عصر، وقتی مقایسه کنید با دو سه تا انقلاب و نیمچه انقلاب و شبه انقلابی که در تاریخ معاصر به عنوان انقلاب های مدرن نامیده شدن، وقت درصد و حتی کمیت مطلق، یعنی هم کمیت نسبی هم کمیت مطلق جمعیت شرکت کننده در تظاهرات انقلاب و راهپیمایی های عظیمش، هم قبل از پیروزی و هم تا امروز که شما آخرین 22 بهمن رو دیدید تو همین دهه فجر، یه چنین تجمعاتی در تمام جهان بی‌نظیره. مردمی ترین انقلاب رادیکال در حوزه نظر، به این معنا که یه مرتبه کل اون گفتمان ها و پارادایم حاکم بر جهان تحت عنوان مدرنیته، که یا مدرنیته چپ بود سوسیالیسم و مارکسیسم بلوک شرق و مدرنیته راست که نظام سرمایه‌داری و لیبرال بود، در جهان کاملا سکولار شده، یه مرتبه یه زلزله و تکانه بزرگ در عرصه فلسفه سیاسی و نگاه به حاکمیت و مشروعیت، که اساساً خروج کردن و خارج شدن از کل گفتمان سکولار با شعار نه شرقی نه غربی و شعار جمهوری اسلامی، که خود این دوتا هم ترکیب جدیدی بود در دنیای معاصر وارد شد، چون اساساً در غرب در دنیا جمهوریت به عنوان یک مفهوم و یک نهاد سکولار تعریف شد، که این جمهوریت و دموکراسی میتوانست، گرچه دموکراسی و جمهوریت هم با هم متفاوتن، ولی میتونست پسوندهای ایدئولوژیک مادی چپ و راست، لیبرالیستی، مارکسیستی، فاشیستی بگیره، اما حق نداشت و معنا نداشت که پسوند دینی بگیره، او هم از نوع اسلامی. در دوره‌ای که دین به طور کامل همه جا به حاشیه رفته بود و به طور خاص و ویژه در عرصه دولت سازی و تمدن سازی، انقلابی آمد که وقتی میگیم شعار رادیکال مطرح کرد، یعنی حمله اصلی رو به لحاظ تئوریک متوجه ریشه های فلسفه سیاسی و علوم سیاسی حاکم بر جهان کرد. یعنی مطالباتش کاملا اصولی بود، چند تا مطالبه فرعی در همون بستر قبلی نبود، مطالبات اساسا و کاملا جدید بود. خب این انقلابی که به لحاظ تئوریک کاملا ریشه‌ای، رادیکال به مفهوم ریشه‌ای نه به مفهوم افراطی، و به لحاظ پایگاه اجتماعی کاملا مردمی بود، بزرگترین راهپیمایی های تاریخ واقعا در انقلاب اسلامی برگزار شد. شما در انقلاب روسیه، انقلاب فرانسه، انقلاب چین و هیچ انقلاب دیگری در دوره یکی دو قرن اخیر و به طریق اولا دورهای قبل اصلا یه چنین جمعیتی تو خیابونا نمی آمده و نمی بینی، و هم تو همه شهرها، در فرانسه، در روسیه، که اینا میگن بزرگترین انقلاب های عصر جدیده که چپ و راست مدرنیته سیاسی بودن، در فرانسه و در روسیه در اغلب شهرهاشون هیچ خبری نبود، فقط توی مثلا اونجا سن پترزبورگ و یکی دو تا شهر دیگه، اونجا هم در عرض شد که پاریس و اینا، و بعد در خود همون شهرها اصلا راهپیمایی نبوده. در انقلاب 57، انقلاب اسلامی، یک سال تمام هر روز، هر هفته، هر ماه در تقریبا همه شهرهای ایران، حتی تو روستاها، جمعیت هایی که ابتدا کم بودن کم کم جمعیت های میلیونی آمدن، و بزرگترین راهپیمایی ها هم اتفاقا در موسم های دینی و مذهبی برگزار می شد که ماهیت انقلاب رو نشون میده. بزرگترین راهپیمایی ها که کمر رژیم شاه رو شکست، راهپیمایی فطر ایده فطر بود، راهپیمایی عاشورا و راهپیمایی اربعین بود. این دو ستا بود که کمر رژیم شاه و ارباباشو شکست و تو اسناد لانه میگن بعد از این راهپیمایی ها دیگه به این چی میرسن که کار تمام زاره. یه چون این راهپیمایی های اصلا تو هیچ انقلابی نبوده. یه نکته جالب هم بعد از انقلابه. هیچ انقلابی شما ندارید و هیچ غیر انقلاب که 40 سال بعد از پیروزیش، بعد از 40 سال حکومت، بالاخره حکومت کردن مشکلاتی داره، نارضایتی هایی به وجود میاره، ضعف هایی هست، تقصیرها، قصورها، دلسردی ها، یأس ها، اصلا نسل عوض شده. شاید 60-70% این نسل خب نبوده، اینا بعدن آمدن. و در این حال بعد از 40 سال در راهپیمایی روز قدس 22 بهمن ده ها میلیون جمعیت از در سراسر شهرها باز و روستاها حتی میاد. شما دیدید حتی یک چند تا روستا رو نشون دادن که 10-20 تا پیرمرد، بچه، جوون اینا را افتادن پشت و کوها، اصلا همش کی به کی، خودشون را افتادن راهپیمایی و تظاهرات. حالا اونا به عنوان مسخره ای رو گذاشتن، میخواستن بگن اصلا هیچ راهپیمایی نیست، همین هاین. نفهمیدن که خودشون رو دارن مسخره میکنن، که این اعتقاد و دلبستگی تا دورترین رستاها پشت کوها هست. میگن آقا از پشت کوه اومدی؟ بله، از پشت کوه هم که بیاد همینطوره. باز میبینی یه پیرمرد، یک مرد میانسال و یه بچه، سه نسل آمدن تو همون روستا دارن خودشون، نه کسیه، نه حالا احتمال یکی از خداشون موبایل نشته، فیلم بردری کرده گذاشته تو اینترنت و اینا، که معلوم میشه تا پشت کوه هم اینترنت بردن. آمده که این سند افتخار بود، اتفاقا سند افتخاره، سند در هیچ جای دنیا چنین چیزی نمیبینیم. این خیلی مهمه که بعد از 40 سال دوباره همون جمعیت ها میان تو همون خیابان ها همون شعارا رو میدن، با اینکه نسل جدید آمده و بیش از نیمی از ملت نسل جدید هم و تو همون مسیر. اینا در دنیا نظیر نداره، برای ما شما عادی شده. میخوام اول از نقاط مثبت شروع کنم، بعد بریم ببینیم نقاط آسیب چیه. این انقلاب پس روشن بشه، مسیر تاریخ رو عوض کرد واقعا. یک بدعت در سنت های مادی حاکم بر جهان به لحاظ سیاسی بود، یک نوآوری کامل بود، سنت شکنی کرد، جبهه جدیدی باز کرد. نگاه به دین، نگاه به سیاست، نگاه به حکومت و مشروعیت، نگاه به عدالت، نگاه به انسان، نگاه به فرد، به جامعه، نگاه به رابطه خدا و بشر، نگاه به رابطه دنیا و آخرت، ماده و معنا، تعریف جدیدی از جبهه بندی حق و باطل، عدل و ظلم، یک چیز تمام عیار بود و از دنیای معاصر خود عبور کرد و بشر رو عبور داد. واقعا وارد یک جهان جدیدی شدیم بعد از انقلاب. این که امروز دیگه صحبت از کمونیسم هیچ جا نیست، برای شما عادی است. دوره ما اگر بودید، اگر 40 سال پیش بودید، میدیدید که اصلا کسی باور نمیکرد یه روزی باشه و شوروی و کمونیسم نباشه. اصلا تصورش محال بود. خب شد، چون که قبل کسی تصور نمیکرد ایرانی باشد شاه نباشه، بلکه اصلا رژیم سلطنت نباشه در ایران. اصلا کی تصورش رو میکرد؟ جنگ جهانی علیه ما شروع کردن 8 سال، تصور این که یه روزی راهپیمایی 20 میلیونی تو عراق، نجف به کربلا باشه. همونایی که تو ایران با ما میجنگیدن و شکستشون دادن بچهای ما، حالا در عراق، سوریه، یمن، لبنان، غزه، همه جا با کمک مجاهدان و برادران عراقی و سوری و یمنی و لبنانی و فلسطینی بایشون اونجا جبهه اسلام پیروز شده. 5 تا کشور تقریبا از چنگ دشمن خارج شد. اصلا کی تصوری چیزا رو میکرد؟ کل منطقه دست آمریکا بود، از حلقوم آمریکا در آوردیم. اینا چطوره؟ کاری بزرگیه. اینا کاری که هیچ کس نتوانسته بکنه جز انقلاب اسلامی. دهه 50 شما رو از ایران بیرون ریختیم، دهه 90 از کل منطقه، و امروز مدام آمریکا و غرب، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها که تا 40 سال پیش سلطان مطلق کل کشورهای اسلامی از جمله ایران بودن، کشور به کشور دارن عقب میرن. رژیم صهیونیستی لب پرتگاه قرار گرفته. اینا همه کارهای انقلابه. این که بتونی در داخل بتونی ملت رو تا 40 سال بکشونه تو خیابون. میشه به شما بگم هیچ حکومتی در جهان نیست، انقلابی، غیر انقلابی، ضد انقلابی، چپ، راست، هیچ حکومتی در جهان نیست که مردمش همون سال اول 43 به بعد 40 سال در جمعیت 10 میلیونی بیان تو خیابون علارغم مشکلات حمایت کنن و بگم ما فاشیست دیم. هیچ حکومتی و هیچ انقلابی. اصلا انقلاب ها انتخابات را نمیندازن. بالاخره 40 سال 40 تا انتخابات برگزار شده، کل حاکمان به دست مردم دارن انتخاب میشن، رهبری با انتخابات دو مرحله ای توسط مردم انتخاب میشه، ولی فقیه، قوه مجریه، رئیس قوه انتخاب مردمه، مجلس، مقننه کلن انتخاب مردم هن. مدیریت شهر و روستا، انتخابات شوراها کلن به دست مردم هن. خوب و بد و متوسط، کل مسئولان اصلی کشور منتخب مردم هن. دستگاه قضایی هم هیچ جای دنیا از صندوق رأی و انتخابات تعیین نمیشه، هیچ جا، اصلا خلاف فلسفه قضاوت. او هم توسط منتخب مردم، منتخب مردم تعیین میشه. خب اینا افتخارات بزرگیست، ما اینا رو در جریان باشیم. آیه یأس میخونن، دروغ، تهمت، شایعه، اینا همه رو حواسمون باشه، مردد نشیم، مایوس نشیم و شک در اصول، آقا اصلا اصلش بوده، نبوده، درست بوده، چی کار شده، خیلی کار شده. ایرانی که به نسل شما داره تحویل داده میشه با ایرانی که از رژیم شاه و از آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها تحویل گرفتیم، انقلاب اسلامی تحویل گرفت، زمین تا آسمان متفاوت شده. این ایران کجا؟ او ایران کجا؟ حتی سطح زندگی و رفاه، اقتصادش، سطح علمیش، سطح سیاسی و عزتش در منطقه و جهان، سطح قدرت نظامیش، سطح ایدئولوژیکش، سطح فرهنگی و فرهنگسازی، در هیچ سطحی قابل مقایسه نیست. چون آخه موفقیت یک امر نسبیه، شما باید بدونید چی رو با چی مقایسه میکنی، با چه معیاری. باید بدونید که 40 سال پیش چه ایرانی تحویل گرفته شد و الان چه ایرانی هست، این رو باید بدون با آمار. اقتصادش، صنعتش، کشاورزیش، کشاورزیش از بین رفته بود، صنعت تولید داخلی ما نداشتیم، 3-4 تا صنعت بود، همش وارداتی و مونتاژ بود. کل دانشگاهیان کشور 100,000 بودن، در حالی که جمعیت اون موقع نصف حالا بود. الان جمعیت 2 برابر شده، اما تعداد دانشگاهیان ما 5-6 میلیون، یعنی 50-60 برابر شده، جمعیت 2 برابر شده. توجه به این قضایا خیلی مهمه. وقتی میخوایم بررسی کنیم که موفقیت داشتیم یا نداشتیم، چند تا چیز روشن بشه، با آمار مقایسه درست انجام بشه. خب من همیشه معمولا منتقدانه بحث میکنم، بایدم بکنیم، چون معتقدم اگر امر به معروف نهی از منکر در حکومت اسلامی، در جمهوری اسلامی ملکوک و ضعیف و مخدوش بشه، دیری نخواهد پایید که به خصوص وقتی نسل عوض میشه، جمهوری اسلامی ازش یه اسمی بیشتر ممکنه نمونه. این فرهنگ نظارت، هوشیاری، پرسشگری، انتقاد یعنی نهی از منکر و پیشنهاد یعنی امر به معروف، دعوت به ارزش‌ها، مبارزه با ضد ارزش‌ها، اگه اینا ور بیفته، ضعیف بشه، با هر توجیهی یا سرکوب بشه یا منحرف بشه، مطالبات غلط مطرح بشه، وقت ما تمام دستاورد این 2300,000 شهید و این کارهای عظیمی که شد همه را از دست میدیم. من میخوام بیشتر الان توجه کنیم. اهداف روشنه. اهداف تو سخنان امام رهبری بارها آمده. قانون اساسی میگه قبل از همه در کتاب و سنت، در قرآن، در روایات ما، اهداف که برای هرچه دینی تر شدن یک جامعه، هرچه انسانی تر شدن، اخلاقی تر شدن، عادل تر شدن، عاقل تر شدن، جامعه دینی و حکومت دینی تعریف شده. خیلی از معیاراش رو با همین عقل خداداد عادی بشری میفهمیم. بخش مهم میشم توضیحات و تدقیقات شرع بیان کرده. مجموعاً به خصوص در فقه سیاسی شیعه اهداف روشنه. ما الان یه مقداری بیش از بحث‌های نظری راجع به اهداف احتیاج داریم به حل مسئله کارآمدی بین مسئولان و مدیران و یکی مسئله مدیریت درست مبارزه با فساد. این دوتا دو گیجگاه بزرگ و اساسی است که اگر ضرباتی بخوریم و نتونیم خودمون رو جمع بکنیم و به خصوص نسل سوم نتونه این مسائل رو اونچنان که اقتضاء این دورانه حل کنه، ما خطر عقب گرد خواهیم داشت، ممکنه یه مقدار راهی که اومدیم برگردیم. من بنابراین روی دو تا مسئله تمرکز میکنم. لذا ابتدا از نقاط مثبت شروع کردم که اهمیت کار رو بدانیم. گیر دادن به اینکه آقا اینجا نمیدونم لک برداشته، اونجا شیشه ترک خورده، اینجا این گوشش رو درست جارو نکردن، اونجا مثلا فلانی دیر آمد، این پیچو بد پیچوندن، اینا همه درسته و باید حل شه. از این خلل‌ها بزرگتر هم هست. اما یه وقت تو ذهنتون نیاد که ای آقا ما بعضی مشکلات رو داریم می‌بینیم، مشکلات کوچیکی هم نیست، اینا پس چی بوده، اصلا چی شده، اصلا دستاوردش چی بوده، اصلا یعنی چی، مثلا چرا فلان. نه، این اشتباه نکنید. مثل اینکه از یه سری خرده آلات اوراق شده توسط رژیم پهلوی و ارباباش برداشتن، باش اینا رو بازسازی کردن، تنظیم کردن، ترکیب کردن، مثلا باش یک سفینه ای ساختن، از زمینم بلند شدن و فتوحاتی داشتن، کشفیاتی داشتن. کار واقعا همینقدر عظیم بود، انقلاب و نظام سازی. بعد حالا طرف مثلا از راه رسیده بگه که آقا اینجاش اینجوریه، اینجا کجه، اینجاش که اصلا رنگ نخورده، اینجاش فلان اینا، و کاملا هم درست. اول باید متوجه باشیم اینکه سفینه ای ساخته شد، از چی ساخته شد و این سفینه حرکت کرد و مسافت زیادی رو طی کردیم، مسافتی که هیچ ملتی در این عصر نتونسته این مسافت رو بیاد. شما ببینید ملت‌های مسلمان قیام‌هاشون رو شروع کردن، همه‌شون تو قدم اول شکست خوردن. مصر برگشت به دوران قبلش. تو کل به اصطلاح انقلابشون 1000 تا شهید دادن، تو کودتایی که علیهشون شد نزدیک 3000 تا کشته دادن، تموم شد رفت. البته برای همیشه تموم نشد، ولی تمام شد فعلا. تونس که مثلا آمدن اصلا هضم شدن در داخل یک ساختار سکولار و نه حرفی نه طرحی، پایگاه مردمشون هم داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه، هضم شده. در بقیه جا هم ببینید چی شد. لیبی تبدیل شد به هرج و مرج و آدمای آمدن پست سر کار و وابسته، داره دو تیکه سه تیکه میشه لیبی، دست همین حکومت‌های فاسد و دست غربگیرها و اینا، که خودشون میگن، خود مردم و کسای دیگه میگن باز قذافی بود از اینا بهتر بود. خودشون دارن الان کم کم میگن. سوریه و عراق رو به خاک و خون کشیدن، نابود کردن. بحرین، ملت بحرین رو توی قوطی توی یک جزیره مدام سرکوب کردن. قیام حجاز رو مدام با کشتار و اعدام و اینها و جای مختلف، همه جا رو ببینید، اینا تو قدم اول متوقف شدن. فعلا انقلاب اسلامی 40 گام بزرگ جلو آمده، نظام سازی کرد، واقعا استارت تمدن سازی زده شد، تولید علم داره، تولید فکر در حوزه علوم انسانی هست، یک قدرت جهانی شده، یکی از 4 قدرت تعیین کننده سرنوشت جهان شده به ائتلاف معاون رئیس جمهور آمریکا. کیسینجر همین آخرا گفت که اینا امپراتوری شدن. ایران کوچک و کوچولو و تحقیر شده تبدیل شده به یک ایران بسیار قدرتمند، یکی از امپراتوری‌های سیاسی جهان الان. خیلی حرفه. کیسینجر شما، کیسینجر کسی بود که تونست چین و روسیه شوروی بین دو تا قطب قوی کمونیست جدایی بندازه. کیسینجر کسیه که صلح کمپ دیوید و خیانت مصر رو انجام داده. یه آدم خیلی کله گنده توی این استراتژیستای صهیونیست حاکم بر آمریکا. او داره میگه دیگه ایران از کنترل خارج شده، تبدیل شد به قدرت جهانی. ایران که تا 40 سال پیش نوکر بود، تمام مقاماتش دستور باید میگرفتن از حدود 60,000 70,000 مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی در این کشور. هیچ نوع از تصمیم گیری، حتی خود شاه تصمیم نمیتونست بگیره. خود شاه یه جایی اون خاطرات مادرش میگه که یه وقت آمدم دیدم که امروزه متأثر میخواد بزنه زیر گریه مثل بچه‌ها. گفتم چیه؟ گفت آمریکایی یا انگلیسی یا هر چی که میگن من که به حرف میکنم دیگه، حالا به منم نمیگن، مستقیم میرن به وزیر و وکیل و ارتش دستور میدن، اصلا خبرم به من نمیدن. من تازه فهمیدم که هواپیماهای فانتومی که ما خریدیم از آمریکا مال ماست، هواپیماهای ما همه تو بمباران‌های ویتنام داره استفاده میشه و من خبر نداشتم اصلا. یعنی اصلا آمریکا به شاه هم نمیگفت، مستقیم به ارتشی ها دستور میگفت هواپیما رو حرکت بدیم اونجا رو بریم بمباران کنیم. خب این ایران بوده. رئیس دانشگاهش رو باید از سفارتخونه اجازه میگرفت تعیین میکرد، وکیل و وزیر و سفراشون رو بدون تایید اونها هیچ کاری نمیتونن بکنن. نخست وزیرش رو شاه حق نداشت تعیین کنه، باید اجازه میگرفت، باید با آمریکایی‌ها انگلیس‌ها میبست، اسرائیل باید امضا میکرد که این بیاد بعد میامد. خب یه همچین ایرانی رو تحویل گرفتیم. روشن بشه امروز شد شما گفتمان‌های تئوریکو در هم شکستی. یه مقوله جدیدی به نام انقلاب دینی، جنبش اسلامی، جمهوری اسلامی و دینی مطرح شد. انتخابات داره برگزار میشه، تا 40 میلیون آدم، همین آخرین انتخابات دیگه 40 میلیون بیان شرکت میکنن، یعنی 70-80% این آرقمایی که در غرب و شرق عالمی همچی دموکراسی کمن نیستن اصلا. وی انتخابات، این راهپیمایی ها، این مسائل، این موفقیت ها، ایران امروز یک ملت، ایران یک ملت عزیز و تعیین کننده شده و ایران یک کشور خاصه. خب اینا همه قبول. حالا میایم سراغ اون دو تا خطر اصلی. ما دو تا مشکل به نظرم داریم، اینا رو باید حل کنیم. کارآمدی رو در مدیریت ها باید تقویت کنیم، اصلاح کنیم. مدیریت کارآمد یعنی اون چه که به عهده گرفته درست انجام بده. حالا درست معنیش این نیست که 100% درست، کار 100% درست تو دنیا خیلی کم پیش میاد، ولی نمره قبولی بگیری، مردود نباید بشی. هیچ نهادی در این کشور، هیچ سازمانی نباید در کارآمدی مردود بشه. و یکی مسئله فساد. ما این خبرایی که توی 4-5 سال داریم میشنویم خب نبوده از اول انقلاب تا این حد، همیشه بوده. البته فساد همیشه در همه حکومت‌های جهان هست. تو حکومت پیامبر و امیرالمؤمنین هم آدم فاسد پیدا میشد، منتها برخورد میشد، پیشگیری میشد، نظارت دقیق اینا. حتی من روایتی که میگفت که دوران حضرت امیر علیه السلام غیر از نظارت و بازرسی های رسمی قانونی و بازرسی های مخفی، تعبیر عیونی، قد اخبرنی عینی، به من گزارش داده، چشم من یعنی نیروهای اطلاعاتی من، نیروهای مراقبت و بازرسی من به من گزارش دادن. غیر از همه اینا، بازرسی های نهادینه، بازرسی های مخفی، علنی و ناگهانی و منظم، دیدم یک جایی کسانی مأمور شدن، یه جایی که وقتی مردم میرن توی نهادهای حکومتی، مثلا دادگاه، قضاوت، اینا میان بیرون، حالا در خونه شون دوتا کوچه اوورتر، میان ازشون بپرسن که رفتید در این نهاد، از شما رشوه کسی خواست یا نه، به توهین کردن یا باید با ادبانه حرف زدن، حرفاتو گوش کردن یا نه، تعهدی بهت کرده بودن که باید عمل میکردن، عمل کردن یا نکردن. خیلی اینا مهمه. همه الانش نیست هم چیزی بنظرم که یک نظرسنجی از غیر از نهادهای رسمی، مردم، شما هم گزارش کنید، نهی از منکر کنید. همین روش رو که ما در سنت اسلامی هم داشتیم، مثلا در فقه ما هم برش قالب و نهاد پیش بینی شده که آقا هر کس از مردم در هر نهاد حکومتی در سه قوه فسادی دیدن، مثلا دیدن ازشون رشوه میخوان، یا کارمنده این ورور یا کسای دیگه فهمیدن یه جایی داره اختلاس میشه یا شده، یا از این رانت ها خبردار شدن، حکومت اعلام کنه، دستگاه قضایی اعلام کنه، هر کس جایی دیدید از خبری از رشوه، اختلاسی، سوء استفاده، خیانتی و حتی ناکارآمدی و برخوردهای نادرست توهین‌آمیز با مردم و ذوی الحقوق دیدید و به خصوص در خود دستگاه قضایی اگر یک چیزی دیدید، یک مکانیزمی تعریف بشه، هر کس بیاد اینا رو به ما گزارش بده یا مدرک با همه تهمت و آبروریزی و همینطوری همه رو متهم کردن، آقا همه دزدن، همه فاسدن، همه فلان، این حرف که نه معقول نه مشروعه و اصلا این خودش ضد کارآمدیه، این خودش کمک به فاسدسازی سیستمه. وقتی تبلیغ کنه آقا همه فاسدن، همه دزدن، همه دارن رشوه میگیرن، همه، آقا این چه حرفیه؟ دروغه، هم دروغه هم مضره. نه، با تهمت و اینا اگه کسی تهمت بزنه و آبروریزی کنه خودش محاکمه میشه. اگه کسی بدون مدرک و بدون دلیل بگه آقا بله اینجا اختلاس شده، اینجا رشوه شده، فلان جا اینقدر دزدیدن، اینا باید باشون برخورد بشه، چون اینا خیانت به اعتماد عمومی و کمک به فروپاشی سرمایه اجتماعیه. رضا اینایی که هر چند وقت توی فضای مجازی، تو روزنامه ها، تو سخنرانی ها، حتی متاسفانه نامزدهای انتخاباتمون توی مناظره هاشون، هم اون دور قبل هم این دور، همینطوری میگن آقا این دزد، او تو دزد، اینجا کردن، اینجا کردن، بعد دادگاهی نیست که پیگیری کنه که آقا اگه راست گفتی، مدرک داری و راست میگی، باید اینو بگیری، اگه دروغ گفتی باید خودتو بگیری، همینجور بگو و برو. توی فضای مجازی، تو روزنامه، آقا در فلان اداره اینقدر میلیارد پول فلان، آقا در فلان جا چقدر شده، اینو باید کاملا کنترل کنن. اینا ضربات عمیق به افکار عمومی و اعتماد مردمه، اینا افسردگی اجتماعی میاره، یأس میاره، شک و تردید میاره، اصلا اینا فساد رو عادی میکنه، قبح زدائی میکنه، ترویج میکنه. یعنی وقتی تو زنا آقا اینجا دزده، اونجا دزدیدن، اونجا چیکار کردن، اینا کم کم میگه ای بابا پس همه سهمشون رو برداشتن، ما بدویم، عقب موندیم. اصلا این عادی سازی فساد هست. بنابراین دو تا پیشنهاد مهم در مبارزه با فساد که اینا در روایات ما هم هست: یک، باب تهمت زنی و مارک زنی و همینطور پرتاب کردن اتهامات تو فضا، این باید کاملا بسته بشه. قانون داریم، اخلاق، حقوق، متهم کردن یعنی چی؟ همینطوری خبر پشت خبر، اصلا معلوم نیست کدومش راسته کدومش دروغه. یا بخواهمت 10 تن طلا نمیدونم در از مرز کجای ایران رفت، یکی گفت راست میگه، یکی گفت دروغ میگه، یکی خبر آقا فلان جا 1000 میلیارد چی چی، وزارت نفت فلانی 100 میلیارد رو برداشت در رفت، رفت آمریکا، کانادا، کجا چی شد؟ خب آقا این خبرها راست یا دروغه؟ این بلبشو خیلی خطرناکه، باید کنترل بشه. هر کس به هر کس هر اتهامی میزنه باید سریع، اگه علنی داره میگه باید سریع مچشو گرفت. آقا اولا که تشکر، شما داری افشای فساد میکنی و نهی از منکر میکنی، آفرین، منتها روشش این نیست. خب شما گفتی فلان جا فلانی دزده، فلانی رشوه گرفت، فلان چی، کو مدرکت؟ کو همینطوری رو هوا؟ اگه به شایعات توجه کنی، میدونی ما اصلا دیگه آدم سالمی نداریم، اگه به شایعات توجه کنی تقریبا همه اکثرا یک جوری دزد و فسد و فلان اینا میشن، چون این به اون میگه، اون به اون میگه، از بیرون هم رسانه ها به همه میگن، بعد توهم، یک کلاغ چل کلاغ، 100 تا مسئله همینطوری بگو بگو دیگه، بزن بزن، هر کی هر چی میخواد میگه. اینو باید کاملا کنترل کنن. هر کس به هر نهادی اتهام اختلاس، رشوه اینا میزنه باید مدرک داشته باشه، یا باید نشون بده که، توضیح قانونی و اخلاقی و حقوقی بده که چرا حرف زدی. این باید کنترل بشه کاملا. فردا اون سایت میگه آقا فلان جا رانت خاری شد، بارک الله احسنت، تشکر، یا بریم ببینیم کجا بوده رانت. نه دیگه، ما گفتیم خودتون بریم پیدا کنیم. خب کجا، از کجا گفتی؟ حتما هست دیگه، مگه میشه نباشه؟ بین خودتون پیدا کنید. اینجوری نیست. این اتهام زنی فلج کردن افکار عمومی است، متهم کردن همه مدیران به اینکه همه تون کلاشین، دزدین، اختلاس چی هستین، نمیدونم همه تون رانتخارین فلان، این درست نیست. یا همین بحث آقازاده و اینا، متاسفانه اینم بد جوری تفسیر شد و تبدیل شد به یک مسئله ای. حالا من خودم به نظرم یا جزو اولین افرادی بودیم که تو اول دهه 70 که جنگ تمام شد احساس کردیم که از این کارا شروع میشه و اینا، همون موقع این رو گفتم. من یاد شاید اون موقع من دو سه تا سرمقاله نوشتم تو روزنامه اون موقع، من قوم بودم، از درس و بحث و اینا بودم، از جا تو کاری مقاله می نوشتم، سرمقاله، از جمله نوشتم که یکی خطر هزار فامیل جدید، یکی هم مسئله آقازاده بازی، یکی هم مسئله نسل سوم. گفتم مراقب باشیم نسل سومی که میاد، که این ماجراهایی که از سر گذروندیم تو انقلاب و جنگ، اینا اصلا ندیدن، اینا صفر کیلومتر. از الان باید این بچه ها رو بچه هامون رو باشون حرف بزنیم که اینا بتونن این تو این دوی امدادی از این نسل قبل که بچه های انقلاب که تحویل میگیرن ادامه بدن مسیر رو، نه اینکه همونجا وایستن یا برگردن یا همونجا خوشخوشان قدم بزنن تو همون مسیر با همون سرعت، بلکه بیشتر بدوئن. و این خطر هم قضیه بله آقازاده بازی و فامیل بازی و اینا، هزار فامیل بازی واقعا بود و همه جای ما هست. در صدر اسلام یکی از چیزایی که کمر حکومت اسلامی رو شکست همین بود. اصلا چرا زمان خلیفه سوم شورش شد؟ مردم از مصر، از یمن، از عراق، بصره همه آمدن مدینه، اعتراضات به اینکه آقا فامیل بازی شروع شده، رانتخاری شروع شده، چرا بیت المال اینجوری تقسیم میشه، چرا بعضی از افراد به رفاه زدگی افتادن، زندگی اشرافی شروع کردن، چرا کسانی بودن حتی از اصحاب پیغمبر ولی الان دیگه عوض شدن، کاخ ساختن فلان، همین مسائل اون موقع هم بود. اصلا امیرالمومنین علیه السلام با همین تفکر در افتاد، گفت آقا حکومت دینی دو جوره، یکی اون جوره، یکی که ما من که بیام هر چی از بیت المال بردید از حلقومتون میارم بیرون، مهریه و کابین زنانتون کرده باشید پس میگیرم، زمینایی که از بیت المال برشید پس میگیرم. خب همینو گفت، سه تا جنگ برش تحمیل شد و آخرم ترور شد. کل دوره حکومتش از تحمیل 4 سال خورده، بنزه یک دوره ریاست جمهوری. این همه افتخارات آفرید، کارهای عظیم، ولی در این حال جنگ را افتاد. بله الان هم شما بخواید با مفاسد واقعا در بیفتید، ممکن جنگ را بیفته، نه جنگ خارجی، از داخل جنگ را میفته. جنگ جمل، جنگ صفین، برای همینا را افتاد. همشون هم سابقه انقلابی و سابقه نسبت با اصحاب پیغمبر و فامیل پیغمبر و اینا داشتن. دو طرف اصحاب بودن، این طرف اصحاب، اون طرف اصحاب در جنگ جمل، این طرف حافظان قرآن، اون طرف حافظان قرآن، براندازی خواستن بکنن، بیعت کردن، بعدم همدان حمله کردن برای براندازی. معاویه صفین فقط برای دنیا جنگید با امیرالمؤمنین. بعد متاسفانه یک عده از خودیا رو وسطش تحلیل کم آوردن، شور دینی داشتن، شعور دینی نداشتن. خوارج شهادت طلبان سپاه علی بخشی از همینا، سرشون کلا رفت، مسئله دار شدن، برگشتن گفتن اصلا علی خودش عادل نیست، علی عادل نیست، و الا چرا با معاویه صلح کرد؟ گفت شما مجبورم کردی. گفت باشه، ما کافر شدیم توبه کردیم، تو هم که به حرف ما کردی کافر شدی، باید توبه کنی، تو عادل نیستی، هم با تو میجنگیم هم با معاویه. یه مش خر تو سپاه علی، ظاهرشون هم حزب اللهی، خر حزب اللهی هم اون موقع ما داشتیم، برگشتن تو روی علی ایستادن. آخرش گفتن تو عدالت نداری، تو عادل نیستی، تو مشروع نیستی، اصلا اول تو رو باید زد. بعد برنامه ریختن یه شب، شب مقدس، شب قدر، برای تقرب به خدا 3 عملیات ترور بکنن، علی و معاویه و امرؤاس رو بزنن. از این 3 فقط ترور علی صورت گرفت. اون دوتا یکیشون مجروح شد زنده موند، یکی دیگه شون هم اصلا نیامد، یک کسی دیگه فرستاده بود بدل که او کشته شد. ته این عملیات انتحاری و فلان، 3 عملیات انتحاری، ته شهادت علی بود، به دست نه کفار، به دست نه معاویه، نه به دست گروه های ترور خارجی، به دست یک تیم انتحاری از نیروهای
سابق خودش،
افراطی و احمق، قشری و بیمعرفت و بیتحمل، زود قضاوت کن، ملاک دستش نباشه، خودش و ملاک و مرکز عالم بدونه، اینا. خب ولی این سه تا جنگ سر همینا بود. اون سومی از درون او دومی آمد بیرون، جنگ دوم آمد بیرون. یعنی بعضی از نیروهای خودی نتونستن تحلیل کنن آقا چه خبره اینجوری وای درگیری با او فلان فلان فلان. مگه اونا اصحاب پیغمبر نیستن؟ مگه این چی نیست؟ مگه این چی نیست؟ اینا مگه قرآن نبردن سر نیزه فلان؟ مسئله دار شدن نتونستن مسئله رو حل کنن، شمشیرها رو برداشتن برگشتن به سمت علی. آقا الان هم بخوای با تمام این مسائل برخورد کنی ممکنه جنگ رو بیفته، واقعا جنگ داخلی اینه. این تعبیری که رهبری کرد که مثل یک اختاپوس و اژدهای هفت سره، یه سرشو میزنی دوباره میبینی، پس این واقعیته. بخششون تو حکومت هم نفوذ دارن، بخشش زیادشون هم مثلا لازم است تو حکومت باشن، خودشون به اندازه کل بیت المال ثروت دارن جدا از حکومت، با سرمایه‌داری بیرون هم وصلن. این خطرات هست. اما از یه طرف من داشتم اینو توجه میدادم، باب تهمت زنی، افشاگری های دروغی و قلابی غیر اخلاقی، تهمت زدن به اون، مارک زدن جوری که دیگه هر کس سر کاره همه بهش میگن سوال جوری میکنن این چقدر دزدیده، تو کی میدزدی، تو فلانی، آیا اینا دعواش میشده با هم، ها سر یکی میگن کی بیشتر بخوره. بابا همه چیز جوری نیست که اعلام کنن هر کس اتهام میزنه بدون مدرک خودش باید محاکمه بشه، باید مجازات بشه. از این به بعد تو رسانه ها هر کس گفت آقا او دزده، این دزده، این دزده، باید بگیرنش، میگه آقا به چه دلیل میگی؟ اگه گفت همینجوری گفتیم یا حتما دزده ان شاء الله، اون وقت باید محاکمش کنن. این بزرگترین خیانت به افکار عمومی، به اعتماد عمومی. این مثل چوپان دروغگو میشه، بعد فردا دو تا دزدی واقعی هم بشه، هر چی داد بزنه دیگه کسی محل نمیذاره، اصلا عادی کردن فساده. اما از اون طرف بگن هر کس تونست مدرکی داره و یا راهی رو نشون بده که میتونیم برسیم واقعا به مدرک، حکومت ازش 100% حمایت میکنه، یک، امنیتش آبروش محفوظه، اصلا اسمش مخفی میمونه، یک، دو، جایزه یک کلانی بهش میده. اگه تونستی جلو یک اختلاس یا رشوه 1 میلیاردی رو بگیری 100 میلیون بهت میده، 50 میلیونش مال خودت. این رو بگو. حالا یه گده که سرویس اطلاعاتی مردمی هم به قول امام گفت اطلاعات 36 میلیونی، مردم مثلا بدون پول خودشون اگر اونایی که خبر دارن میان بهت میگن. یه گده هم که اصلا بترسن یا نخوان بگن یا خیلی فداکار و اهل نهی از منکر و اینا نباشن، برای پولش بگو آقا بله پول میده، کمک کنید جلوی رشوه، رانتخاری، فساد، اختلاس گرفته بشه، زیاد نشه. صفر که نمیرسه هیچ وقت، امکان نداره، تا انسان انسانه فساد صفر نمیشه، ولی کمش باید کرد، کنترلش باید کرد، مجازاتش کرد، شفاف سازی کرد. هر کی تونست یک موردی رو نشون بده با مدرک و اینا سوء استفاده ای رو، اینقدر درصدش مال خودش، یا اصلا این جایزه رو بهش میدیم، اسمش هم مخفی، ازش هم حمایت میکنیم اگه فردا بخوان علیش پرونده سازی کنن یا مشکلات. بعد ببین کسی جرأت میکنه این کار رو بکنه. دو تا کار باید کرد. بعد یک، نهادها رو باید درست کرد. آقا همه چیز بحث اشخاص نیست، سیستم اداری رو در سه قوه باید جوری مدیریت کنی که امکان دزدی، اختلاس، رشوه به صفر نزدیک بشه. الان همین یارو که از وزارت نفت برداشته رفته همین هفته پیش، همین تازگی 100 میلیارد، فقط برای که کسی بالا سر اینا نبوده. خب باید اون بالایی ها رو بکشی محاکمه کنی یا عزلشون کنی. این گفتن تو اخبار خوندم، گفتن یک کسی بوده که معاملات نفتی که می شده پول نفت باید می آمده اول توی یک حسابی، بعد از اون حساب باید می رفته مثلا توی حساب های دیگه فلان. این آقا مسئول این حساب به حساب بوده، حالا اجمالا. بعد همیشه طبق حالا یا قانون یا طبق عهد تجاری یه چیزی ته او حساب همیشه میمونده یا باید میمونده که بقیهش میرفته. این که اون مقدار حالا یا باید یا نمیباید ولی بوده، حسابش دست این نفر بوده، مثل که کسی هم بالا سرش نبوده. توی مدت ای آقا از این راهی ور میداشته، بعد رئیسش عوض شده، تازه آمده بهش گفته اینجور که ما شنیدیم و خوندیم توی رسانه ها، رئیسش عوض شده آمده گفته خب این حساب، این حساب کتاب، این شماره حساب بیار ببینیم چیه. ایشون هم گفته که چشم، من فردا صبح ریزش میارم. فردا صبح سوار هواپیما شده و خانوادهش رفته آمریکا و اروپا. کجا؟ حساب ریزش آورده. خب این معلومه شما اصلا یه آدم متوسط رو بذاری اونجا وسوسه بشه دوز میشه. وقتی میره میلیاردی پول اونجا آمده، کسی هم ازش سوال نمیکنه کو اینا چیکار داره میکنه. آقا نظارت، بازرسی، پرسشگری، پاسخگویی. خب 15-16 سال پیش کی بود رهبری او فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با فساد؟ او خیلی چیز جامع و قشنگی بود. همون 8 ماده واقعا دقیق بود. همین الان هم همون رو درست اجرا نمی‌کنن. یکیش این بود که تو گردنه‌های مالی هر جا که ثروت هست اونجا رو باید کنترل دقیق باشید. وزارت اطلاعات در دولت، نظارت و بازرسی های خود وزارتخانه ها و حراست هاشون و اینا، اینا چیکار میکنن؟ سازمان بازرسی کل در قوه قضاییه، دیوان محاسبات در مجلس، هر جا اگر دیدی اختلاس رشوه چیزی شد باید یقه اینا رو بگیری، اینا رو محاکمه کنی. ستا مسئولای بخش های نظارت و بازرسی و اطلاعات تو سه قوه چیکار داری میکنی آقا؟ چرا متوجه نشدی؟ سیستمت مشکل داره، سیستمتون اصلاح کنی. آدمات مشکل دارن، آدماشو اصلاح کن، عوض کن. این یعنی کارآمدی سیستم نظارت و حسابرسی مشکل داره، در یک مواردی ناکارآمد. پس هم برخورد با آدمای فاسد، هم اصلاح سیستم و روش نظارت. اگه لازمه اینا الکترونیکی بشه، نمیدونم هر روشی که میتونه اینو شفافتر کنه، شیشه ای کنه اینا رو، تو یک اتاق شیشه ای، تو لوله های شیشه ای ثروت بیت المال حرکت کنه، معلوم بشه کی چقدر از بانک ها، اصلا بگن آقا از بعد وام های بالای نمیدونم چند میلیارد چرا مخفی علنی فلان آقا فلان خانم اینقدر وام گرفت با این ضمانت و گفته من اینو صرف کار، این کارهای تولیدی میکنم، میخوام کارخونه بزنم، میخوام مزرعه را بندازم. همه هم ببینن آقا وام 1000 میلیاردی داده بدون ضمانت، بعد یک وام مختصری به یک بچه میخواد بدن برای ازدواجش، ضامن باید باشه محکم، او رو بدون ضمانت. خب باید محاکمه بشی، اون که دزدیده مسئوله، تو هم به اندازه اون مسئولی، تو هم باید محاکمه بشی. یک انقلاب مجدد لازمه در جمهوری اسلامی صورت بگیره، در انقلاب در حاکمیت، هم در این که چه کسانی چه مسئولیت هایی میگیرن. آقا کم کم همدور داره گندش در میاد، ده ها بلکه چند صد نفر به نظرم کم کم در میاد که اینا دو تابعیتی و سه تابعیتی هم تو حکومت، خلاف قانونه. طرف آمریکایی ایرانی، کانادایی ایرانی، انگلیسی ایرانی، مسئولیت های مهم. همین صبح توی رسانه ها خوندم، امیدوارم خبر دروغ باشه، ولی توی یک دو تا خبرگزاری معتبر که یکی از بالاترین مسئولین اقتصادی بانکی کشور، اصلا خانواده‌اش کلن تو کانادا و آمریکا زندگی میکنه، خودش در رفت آمد. اگر کسی مسئول توی این دولت توی جمهوری اسلامی است که خانواده‌اش خارج از کشور تو آمریکا و کانادا و انگلیس و اینا دارن زندگی میکنن و خودش اینجاست، این به درد نمیخوره. اینا کمر انقلاب جمهوری اسلامی رو اینا میشکنه. ببین نگفتیم سفر نکنن، خارج بکنن، ممکنه کسی هم به درس بخواد بخونه بره بیاد، ممکنه بحث کاری باشه درسی، اینا اب نداره. نمیگیم که آقا همه برن خارج شماها نباید برین، نه، اما اینکه تو دو تابعیتی باشی، جزء مسئولین بالای جمهوری اسلامی باشی یا جزء مسئولین اقتصادی، من نمیدونم بانکی چیه کشوری، خانوادت زن و بچه تو ایران نیستن، دارن اونجا زندگی میکنن، کی گفته جناب عالی باید مسئول جمهوری اسلامی باشه؟ پس هم بگن هر کس کشف کنه اختلاسی چیزی رو، امنیت کاملش رو تضمین میکنیم. اصلا قوه قضاییه هم بگه، همه هم بگن. قوه قضاییه بگه هر کس رشوه داخل قوه قضاییه کشف کرد یا ازش خواستن به اینجا اطلاع به شرطی که فردا آبروشو نبری، بی پناه رهاش نکنی، پرونده سازی برای خودش نشه، جلوی گرگا نندازیش، حمایت کامل، بگید اسم دستن مخفیه و چون کمک کردی این رشوه در قوه قضاییه، این باندبازی در قوه قضاییه، مثلا توی یک استان، توی یک شهرستانی 4-5 نفر باشن، قاضی و وکیل و دادستان و اینا، توی یک شهرستانی اینا همه با هم رفیق ببندن، حالا مسئله مالی هم مثلا نباشه، یا باندی درست کنن و هر کس هر چیزی بخواد بزنه، یا به دست او یا به دست یا به دست یک جوری براش پرونده سازی کنن، مشکل حل کنن. نمیگم هست، میگم این احتمالات هست کاملا. حالا بعضیا میگن بعضی جا هم هست، ممکنه باشه ممکنه نباشه، ولی باید یک تور ایمنی حمایتی مطلق، هر کس افشا کرد اختلاسی، رشوه‌ای، سوء استفاده‌ای، خیانتی رو در دستگاه‌های حکومتی و حتی و در خود قوه قضاییه، قوه قضاییه بگه آقا در امنیت کامل، احترام کامل، اینقدر درصدش هم مال خودت. هر کیم بره پول نمیخواد، مردم ما که بیچاره برای پولم نبوده، هزاران آبار میان اشکالات میکنن، کسی حرفشون رو گاهی گوش نمیکنه، گاهی برای خودش پرونده سازی شده، مواردی من میشناسم. آقا تضعیف، تشویش اذهان، دروغ، مگه هر کس اعتراض میکنه تشویش اذهان باید بگیمش؟ بله، او کسی که عرض کردم میاد به دروغ تهمت میزنه، میگه آقا فلان نا دزدن اونجا، دزده همه خوردن بردن، این تشویش اذهانه، اینو باید باش برخورد کنه. اما کسی که میاد از شما انتقاد میکنه، سوال میکنه، نهی از منکر میکنه، میگه آقا چرا اینجوری کردی، هر کس انتقاد و نهی از منکر بکنه، زود مارک تشویش اذهان عمومی و نمیدونم نشر اکاذیب و اینا بهش ببندی. اول بررسی کن ببین اکاذیب هست یا نیست، شاید اسادیقه. حمایت از منتقد و افشاگر واقعی، برخورد با افشاگر قلابی، اصلاح سیستم و دستگاه ها و مدیریت ها، هم اصلاح اشخاص، حذف اشخاص بدون ملاحظه اشخاص فاسد، هم اصلاح عقلانی نهادهای مدیریت و اون مکانیزم مدیریت. امروز تو دنیا به بعضی از این روش ها رسیدن که کنترل میکنه، آقا تو نمیتونی یک قرون برداری مگر اینکه شفاف بشه، مالیاتش معلوم بشه، کی از کجا کی چقدر چرا برداشت. این که امروز در بعضی کشورهای دنیا هم اصلا عادی شده، یعنی جزء سیستمشون، چرا اینجا نشده؟ بخشش روشه، بخشش ارزشه، هم روش ها هم ارزش ها، بخشش آدم ها هم، بخشش شخص مهم نیست، اون موقعیته که هر کی دیگه هم تو اون موقعیت قرار بگیره اگر جزء اولیاء الله نباشه وسوسه میشه، توجیه میکنه برمیداره. همین منتقد امروزی فردا خودش ممکنه اختلاس کنه اگه تو اون موقعیت قرار بگیره. خب موقعیت ها رو باید اصلاح کنه. یا همین بحث آقازاده و اینا، این هم من بگم از کدم، ما خودم روز به شاید اولین افرادی بودم که راجع به قضیه حساسیت نشون دادیم، اول دهه 70 بعد از جنگ بود و همون موقع هم با من اعتراض و اینا خیلی شد که آقا سیاه نمایی میکنید، نمیدونم از این حرفا، یا اینکه شما به استیصال رسیدید. ولی اون چیزی که اون موقع گفته شد و کسانی گفتن، همین حرفی که رهبری بارها خودشون گفتن، امام قبلا صریح گفتن، ایشون گفته، این فرق میکنه با تهمت زدن به افراد. ببینید این قضیه آقازاده ها، اینم بگیم ما 3 یا 4 تیپ آقازاده داریم، اینا رو مخلوط نکنیم. یا اون آقازاده ای که آقازاده بازی که باش مخالف بودیم و هستیم و خواهیم بود و باید باشیم، همینه که در یک مواردی اتفاق افتاده و ما هم موقع میترسیدیم از همین، و اوی که یک اشخاصی، کسی، پدرش، مادرش انسان شریفی بوده، تو انقلاب، توی جنگ، توی مبارزات، قبل از انقلاب، زندان، مبارزه، فعالیت، یا آدم شاخصی شناخته شده ای شده تو مسئله یا علمی یا اجتماعی یا چی، و آدم سالم و شریفی بوده، بعد بچهش، بچه هاش، عروس دامادان، اینا بستگان، فامیلا، اینا بیان بگن که خب دیگه آقامون نمیدونم فلان جا مسئوله، ما از بقیه بهتریم، مهمتریم، امکانات بیشتری باید داشته باشیم، کمتر زحمت بکشیم، بیشتر بخوریم، و نهادهای حکومتی هم هر جا دستمون برسه ملک تلق ماست، حق دیگران هم خوردیم خوردیم، وظیفه‌مون هم انجام ندادیم ندادیم، این حرام قطعا، این انحراف در حکومت اسلامی حضرت امیر در فرمان مالک اشتر صریح میگن مراقب نزدیکانت باش و اگر رسید به جایی که نزدیکان تو طمع کردن گفتن ما فامیل فلانیم پس بیشتر میخوریم و میبریم، این یعنی تو فاسدی یا اجازه دادی فساد زیر پروبالت شکل بگیره و مردم مایوسشن بگن بابا این با فلانی این مشکل او رو حل میکنه، مگه میشه مشکل ما رو حل کنه؟ ما اصلا به چشمشون نمیایم. حضرت امیر سریع اینا رو میگن. خیلی عجیبه اون موقع که این تشکیلات های الان نبوده، تشریفات های اداری الان، اون موقع حضرت امیر میگن مراقب باش، کسانی هستن آدمای پدر سوخته ای از بیرون میان با نزدیکان شما، با فرزندانتون و نزدیکانتون شرکت های دروغی و مجازی تشکیل میدن. خیلی عجیبه ها، این تعبیر از تعمیره. میگن دوندگیاش با ما، ارتباطاتش و امضاهاش با تو، تو برو توی بالاخره از طریق فامیلت، پدرت، مادرت اینا وصلین، تو برو تو اداره ها و برابر امضاهاشو بگیر و ارتباطات و اینا، و هر جا لازمه یه چشمکی بزنین، یک عرض شود که زیرمیزی اینا بره، شما کاراش حل کن، دوندگی های اداریش و اینا، حمالیاش و اینا مال ما میکنیم، به اسم تو باشه، اسم تو هم بیاد مثلا تو هیئت امنا، اسم تو هم بخوره رو جلد کتاب ما، اسم تو هم اینجوری باشه، یعنی اسم بابات در واقع مثلا اینا. بله اینا خیانته. حضرت امیر میگه خیلی مراقب باشید، نزدیکترین افرادتون نباید به شما طمع کنند. این فرمان حضرت امیره. نزدیکترین شخصت نباید طمع کنه، بگه خب ما بچه فلانی نمیدونم، همسر فلانی، اینا کارامون سریع بریم حل کنیم، حقوق مردم هم پامال شد. و میفرماد دورترین افراد نباید از تو مایوس بشن، باید به تو امید داشته باشن. این شاخص حکومت اسلامی. حالا چیکار کنیم این باشه؟ باید تربیت نیرو، کادرسازی، آموزش ضمن خدمت و همطور نظارت دقیق همش، هم پلیس درونشو یعنی تقوا رو تقویت کن، هم پلیس بیرون، هر دوش لازمه. این اون آقازاده بازیه که باش همه مخالفیم و بودیم و هستیم و خواهیم بود، این بود، اینه. بعد چند تا دیگه هم هست. یک کسانی هستن هم آقازاده کلمه بدی نبوده، کلمه خوبی بود، ولی از بس مصادیقی موارد پیدا شد شده کلمه منفی. والا آقازاده یعنی کسی به این معنا بود که تو یک خانواده درستی تربیت شده، از پدر و مادر درست و خوبی بار آمده. آقازاده یک صفت مثبت بوده همیشه در تاریخ ایران. او آقازاده به اون معنای مثبت رو نباید خرابش کرد. ما کسانی داریم که پدرش، مادرش یا آدم مسئول درستی بوده و هست، بچه از پدر مادرش بهتره یا مثل هموناست واقعا. خب ما از این هم افراد میشناسیم، اینا رو نباید بدنام کرد. هر کسی که پدرش یا مادرش یا عموش نمیدونم یه کاره یا مشهوره، دیگه زود هر جا میره بگن آقا این به هر جا رسید به خاطر باباش رسیده. ای آقا ما انسانه، تلاش کرده، کار میکنه، درس میخونه، زحمت میکشه، اجازه بدیم مثل بقیه مردم، نه بیشتر از بقیه، ولی مثل بقیه اجازه بدیم زندگی کنه. الان بعضی از این بچهای خوب هستن که من چند نفرشون همین تا زیاد دیدم، گفت آقا از بس حرفا رو زدن من اصلا میترسم اسم فامیل خودم یا پدرمو بگم، آب میخوری بگن که آقا ها این آقازاده داره آب میخوره. خب تو که آقازاده نیستی مگه آب نمیخوری؟ آقازاده رفت دستشویی، او آقازاده لباس تنشه. بله آقازاده ها باید برن مثلا شمال. خب مگه تو نمیری؟ آی آقازاده رفته مثلا دکترا داره میخونه، خب این چه ربطی داره به او؟ ما بچه هایی هم داریم، اینا قربانیان هن، واقعا قربانی شدن. میگه مسیر عادی زندگیمو نمیتونم برم، یک کاری باید بکنم که هیچ موفقیتی تو زندگی خودم نیارم، چون به اسم پدرم نوشته میشه، باید همینطور ناموفق و نیمه موفق و گم بشم. خب این هم ظلمه واقعا، این ظلمه. ما داریم موارد آقازاده ای که خود بچه آقاست، خودش آقاست، خودش انسانه، هیچ سوء استفاده از امکانات نکرده، دنبال هیچ رانتی نبوده، بلکه از بقیه محرومیت واقعا بیشتر کشیده، زحمت کشیده، کار کرده. نباید اجازه بدیم حقوق او تیپ آدم ها ضایع بشه. این میدونین چیه؟ فردا باعث میشه هیچ کس حتی خود شما فردا رفتین مسئولیت دیگه قبول نکنی. میگه برای چی من مسئولیت قبول کنم؟ و این همه فحش و تهمت و اینا و خانواده‌ام تحت فشار، بچه هم فشار، اینا این هم یک نوعه. یه نوع داریم آغازده، نه آغازاده. آغازده کسانی هستند که پدرشون یا آدم درستی بوده و مادرش کاری کرده، خدماتی کرده، حالا یا به هر دلیل مشهور شده، شهرت علمی، شهرت هنری، شهرت چی، یا آدم درستی هم هست، ولی این بچه از بس محرومیت کشیده دیده نون باباشو که نتونسته بخوره، ولی چوب باباشو خورده، نون باباشو نخورده، بابای اجازه نداده که آقا بیا فلان هر امکانات بریزم جلوت برو بالا، خیلی عادی باش برخورد کرد، ولی چوب باباشو خورده. هر جا میره او ای بل آقازاده آمد. بعد اینا عقده ای میشن، این آقازاده عقده میاد روش، میگه که من اصلا همه چیمو به باد رفت به خاطر این بابامون. بعد شروع میکنه تو دنده لجبازی افتادن، یا تو مسائل اخلاقی و جنسی و شهوت و سکس و شراب و مواد و مخدر، بعضی از اینا افتادن تخت گاز، میگه اصلا میخوام آبروی بابام بره. به من چه؟ خودمو فدا کنم برای اونم، میخوام حال کنم. از این موارد هم داریم. یا میافته تو خط مسائل دینی سیاسی، میبینی میره اوج حرفایی که کفارم رو میگن علیه دین، مرتد خرکی که آدمای بیدین هم اینجوری حرف نمیزنن علیه اسلام، علیه قرآن، علیه ما. از این موارد هم داشتیم دیگه، به اصطلاح آقازاده پدرش یا آدم فعال تو انقلاب اینا، بچه کلن بیدین و ضد انقلاب، حاضره تا جاسوسی هم بره، بره پشت رسانه ها فحش بالا و پایین انقلاب و جمهوری اسلامی نمره بده، به خاطر عقده شخصی، به خاطری که میگه من فدای بابام شدم، نونشو نخوردم، امکاناتی ندیدیم بیشتر از بقیه، ولی چوبشو خوردیم، همه جا هی انگشت نما و فلان، حتی یک زندگی عادی نداشتیم. اینا رو تفکیک کنید. بعضی هم هستن که آقازادهان همون آقاشون که باباشون باشه خودش گنده، خودش فاسد شده، مشکل از اون ریشه است. اینه، اینا رو قاطی نکنیم. کسی که از امکانات پدرش تو مسئولینه سوء استفاده میکنه، پدرش سالمه. کسی که پدرش خودش ناسالم شده یا بوده یا شده، کسی که پدره یا سالمه یا ناسالم، بچه از پدرش سالمتره یا مثل اون سالمه واقعا، سوء استفاده نکرده. و اینا رو از هم تفکیک کنیم. زود آقازاده فحش نیست، آقازاده رو تبدیل به فحش نباید کرد. آقازاده به این معنی سوء استفاده، چه پدرش، چه بچهش، چه مادرش، چه خودش، چه هر کسی دیگری، اینا باید باش در برابرش محکم ایستاد. آقازاده بازی رو باید روش ایستاد. اما هر کس مشهوره یا سوابقی داره یا خدماتی کرده، زود خودش یا خانوادهش و بچه هاش رو متهم کردن و اینکه هر چی داره این حتما دزدی کرده، حتما بالا کشیده، اینم خلاف اسلامه، خلاف عدالت. و مسئله کارآمدی، عرض ما ختم کنم این کلمه، بحث کارآمدی رو باید توضیح داد دقیقا. ما الان، من خودم معتقدم بیشتر نارضایتی ها، اشکالاتی که گاهی میشه، هیچ ربطی به شعارای انقلاب و ایدئولوژی و مکتب انقلاب و مبانی جمهوری اسلامی مطلقا نداره. لذا الان مثلا گاهی جایی که ما میریم اینا، گاهی سوال و انتقاد و پیشنهاد اشکالاتی که میشه، اصلا من تقریبا سوالات نظری دیگه نمیبینم خیلی. حالا از یک جهت آدم میتونه خوشحال باشه، از یک جهت متاسف. خوشحال از یک جهت که مثل که دیگه کسی راجع به اصل مبانی خیلی بحثی نداره دیگه، مثل که همه قبول دارن پذیرفتن اگه اینجور باشه. خطرناکه اگر حساسیت نسبت به مبانی فکری و تئوریک دیگه نباشه. یعنی هر جامعه دیگه سوال از که آقا مبانی نمیدونم ولایت فقیه چیه، فلسفه سیاسی چیه، نمیدونم نگاه اسلامی به قضیه چیه، سکولاریسم، پلورالیسم، اصلا از این سوالا دیگه خیلی جالبه، هیچ کس خیلی کم میپرسن. بیشتر سوالا اینه که آقا اونجا چرا اینجوری شد، فلانی چرا این کارو کرد، فلانی چرا اینو گفت، تو فضای مجازی اینو گفته، همش تو این سطح، تو سطح جریان داره. این از این جهت خوبه که دیگه ابهامات و اشکالات تو سطح، نه تو ریشه ها. مبانی مثل که حل شده، پذیرفته شده، نهادینه شده. حالا بیشتر در حوزه مسائل اجرایی و اینا داره بحث میشه. از این جهت خوبه. از این جهت بعده که خب اینم یک زنگ خطره و اون که بخشی از جامعه که خود ما هم جزوشیم هممون نگاه میکنیم، احساس میکنیم بعضی از نهادهای مدیریتی و حکومتی در سه قوه اینا به وظیفه‌شون درست عمل نمی‌کنن. اینجاست که بحث کارآمدی پیش میاد.